مبارزه می دهند.
موقع اعزام مادرم دو تو اتوبوس برا خداحافظی، منم پشت صندلی قایم شدن که چشم تو چشم گریونش نیافته، هنوز دلم براش می سوزه. خدا کن شما حسرت خداحافظی بدن مادراتون نزاشته باشه. هم گفتن جنجا بچه ها نیست، باستن تا بزرگ شد. کی میدون آدم کی بزرگ میشه؟ بزرگ یعنی کی؟ بچه یعنی کی؟
دیشب چند تو اسیر آورده. گفتن خراب شد آزد شده.
خدایی راست میگه. الله
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8
13:31 است.
بهبهان هستیم، دوران دفاع مقدس. بریم به اون سالها و برامون بگین که تو کدوم شهر ایران بودیم و چگونه راهی جبهه شدیم.
اول جنگ آبادان بودیم، یعنی روزه اول جنگ تا دوم سومش آبادان بودیم. به موقعی که عراقی ها اومدن نزدیک آبادان که میزدن تو خیابونا توپخونشون، ما آبادان بودیم. بعد از اونجا اومدیم بهبهان. بهبهان چون من خودم اهل بهبهان هستم، بعدم که جنگ شروع شده بود ما بهبهان رفتیم جبه، یعنی قلفدر اولی من بودم تو موقع.
چند سالتون بود آقای عزیز؟
من اون موقع حدودا 40 سال، چون من 80 سالم.
زنده باشید، سلامت ایشالله.
مملکتت در خطره، اومده دشمن، اومده تو منزلت، باید کفانه کنی، نامردی میشایی.
از حال هوای آبادان برامون بگین که اوایل جنگ چگونه؟
اوایل جنگ خب آبادان اول خب نمشخص بود که یه دفعه عراق به طوری حمله بکنه به آبادان، چون تمام خیابونای تو بارون میکرد.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
این اولین به صدا اطلاعیه بود که رادیو خون و سپس یک گزارش تلفنی بودش که این گزارش رو از رادیو پخش کردیم و با صدای رهبر انقلاب، رهبر فعلی انقلاب از آیت الله خامنه‌ای بود، پخش که خیلی تاثیر خوبی گذاشت. و بعد امام اولین سخنرانی که کردش یک جمله خیلی مهمی گفتش، گفتش که یک به صدا نادان یک سنگی در چاه انداخته و حالا باید ما این سنگ از چاه در بیاریم. و گرد خیلی کوچیک کردش، فاجعه خیلی بزرگ بود ولی بسیار فاجعه رو کوچیکش کرد که مردم خیلی از این ماجرا نترسن. و این هنری بود که حضرت امام رحمت الله علیه داشت و اون روز رهبری کرد این قصه رو و تونست مردم آرامش کنه.
آب هم قطع شده بود، برق قطع شده بود، ما هم اونجا بود. حقیقت من اون موقع مسافرخونه داشتم، مسافرخونه بهبهان تو آبادان. بنزین نبود، با ایدار مکافات ما از آبادان، چون ما نمیخواستیم بیمه خط خط نمیکردیم به این صورت در بیان 8 سال طول به تسه جنگ. جبه که بودیم ولفظ مقدماتی بودم، اتفاقا و ایام ولفظ مقدماتی بودیم. ما خب تو تدارکات بودم، اقید تدارکات مثلا لباس کفش اینا بودیم و در ضمن اسلحه هم میگرفتیم میدادیم. اینا کارمون اینطوری بود. آقای آهنگران هم اونجا بود اتفاقا،
با ترانه و شعرهاشون مشوق حال سربازان جبهه بودن.
اصلا بله بله، واقعا مشوق، واقعا یه نیروی بخصوصی به مردم بیداده.
سبوچ باران خرامیدند و رفتند، مرا بیچاره نامیدم و رفتم.
الان آقای عظیمی در بهبهان مشغول چه کاری هستند؟
من الان عبا میبافم.
عبا میبافی؟
بله بله بله
بله. خودتون شخصا تنها کار میکنید یا اینکه؟
بله نه، خودم شخصا تنها کار میکنم.
حماسه چون به غزل ختم می شود زیباست. این نشانی ماست، ایران، پلاک 8.
طراحی عملیات در منطقه ابوالخصیب که قبل از شروع عملیات والفجر 8 آغاز شده بود به تاکتیک ویژه اتکا داشت که در طرح‌ریزی عملیات محور اصلی محسوب می شد. این مهم لو رفت و دشمن از تاکتیک ویژه عملیات آگاهی یافت، لذا با آغاز عملیات دشمن تنگه مهم عملیات را بست. در نتیجه این عملیات که پیشبینی می شد سرنوشت جنگ را تعیین کند و به همین منظور از قبل والفجر 10 نام گرفته بود، با ناکامی روبرو شد و به کربلای 4 تغییر نام یافت. موفقیت دشمن در این عملیات که آن را دروی بزرگ نامیده و ارتش عراق را به بازپسگیری فاو امیدوار کرده بود، سبب شد دشمن نقاط ضعف خود در عملیات کربلای 4 را نشناسد. متقابلا نیروی خودی با شناسایی نقاط ضعف دشمن تنها در 13 روز عملیات بزرگ کربلای 5 را طراحی و آماده اجرا کرد. عملیات کربلای 5 که با استفاده از ضعف دشمن در شرق بصره طراحی شد، موجب شد نیروی خودی با حمله از شمال به جنوب در منطقه 5 ضلعی و کانال ماهی پهلوی دشمن را بشکافد و آرایش او را به هم ریزد. این عملیات که با غافلگیری مطلق دشمن صورت گرفت، نتایجی در پی داشت که سرنوشت جنگ را تعیین کرد. در این عملیات که 20 روز به طول انجامید، همچون عملیات فاو 50% ارتش عراق آسیب دید و بصره نیز در تهدید جدی قرار گرفت.
آنها در خون جاری خود می روند، تکثیر می شوند و می مانند.
خوش به حال خمینی که سربازایی مثل تو داره. ولی از خرجم اگر تو کوچه می جنگیدیم بهشون بهونه می دادیم تا مردم رو قتل عام کنن.
من کاری به بقیه ندارم، ولی دستمال سرخ یادشونه. یه هفته پیش یه ستون 60 نفری دستمال سرخ اومد تو این شهر. یادتونه مردم چیجوری اومدن پیش باز؟ الان چند نفرشون مونده؟ باز یادتون من زمین پارچه سرخی که دور گردنمونه معنیش چیه؟ دستمال سرخا، ما به خون شهدا هم قسم شدیم که راهشون رو میریم. پس چرا ساکتی؟ الان وقتی که جواب اونایی رو که ذلت ما رو میخوان ببینن بدیم.
نه که میبینید جایی نیش پشه نیست این سال، جایی اوتوی شکنجگرهای ساواکه. انقلاب اسمش روشه، یعنی زیر و رو شدن.
علی قسم تا پای جان مدافعی انقلابم.
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8 رادیو ایران.
ممنونم از همراهیتون و عذرخواهی میکنیم به خاطر اینکه بین صحبتمون با سردار یه مقدار وقفه افتاد. با توجه به خاطره‌ای که تعریف کردن هر دومون احساساتی شدیم و امکان ادامه گفتگو به شکل مطلوب نبود، اما سردار در خدمت شما هستیم، ادامه بحثمون رو پیش میبریم.
بله منم عذرخواهی میکنم به نام خودم و یه مقدار ما خیلی اهل رعایت چارچوب نیستیم، عذرخواهی می‌کنم.
زنده باشید.
هم از شما از شنوندگان عرض می‌کردم که موضوع نقش رسانه صدای جمهوری اسلامی رو توی دفاع مقدس دو بعدش رو عرض کردم. دو بعد دیگه هم که به نظرم این هم باز هم مؤثر بود هم قابل توجه و تأمل.
بله.
خب توجه دارین که ما خانواده‌های رزمنده‌ها هم شاید بگم تنها ابزاری که در اختیارشون بود که آخرین وضعیت حضور رزمندهشون رو در منطقه چه در پیامایی که ارسال میکردن امید داشتن خبر و پیام رزمندهشون رو بشنون. حالا اون موقع تلفن همراه و نمیدونم امکانات اینجوری نبود، زمینی که خیلی از شهرها حتی از امکانات تلفن ثابت هم همه خانواده‌ها برخوردار نبودن. من یادم میاد زنگ می‌زدم مثلا خونه همسایه‌ام، خونه همسایه‌ام بره خانومم صدا بزنه بیاد مثلا با هم صحبت کنه. لذا یکی از ابزار مؤثر برای حفظ و برقراری ارتباط رزمنده با خانواده یا اینکه خانواده یه مقدار اطمینان خاطر پیدا کنه که تو جبهه مثلا مشکلی نیست، همه چی الحمدلله امن امان است، همه چی برقراره، آخرین وضعیت مناطق جنگی این هست. لذا شما اگر که برگردیم به اون روزها، خانواده ها همیشه تو خونهشون اونایی که رزمنده داشتن رادیو روشن داشتن.
بله همیشه.
چه موقع کار، چه موقع آشپزی، چه موقع خواب، اصلا با رادیو میخوابیدن، با رادیو از خواب بیدار میشدن و این نقش هم واقعا مثال زدنی است به عنوان یه رسانه تو اون مقطع. نکته آخری هم اثرات روانی که رسانه صدای جمهوری اسلامی بر دشمن داشت، یعنی با اثرگذاری بر روان دشمن خیلی وقتها واقعا دشمن رو مستحصل میکرد که خب اینم جای توجه و تأمل داره. با همه اینها من امروز میخوام گله کنم از دستندار کاران حوزه فرهنگ فیلم که چرا ما با این همه قابلیت الان هیچ مستندی راجع به این نقش در اون دوران نداریم.
بله.
خب باید بیان دست آسین بالا بزنن، کار کنن، بپردازن به این موضوع مهم که واقعا جاش خالی مونده و ما هم به عنوان دانشجوی رفوزه جبهه جنگ، دانشگاه جنگ، عرض کنم که اعلام آمادگی میکنیم توی این بخش کار همکاران ما اگر کسی همتی بر این کار داره بیان واقعا مسنداتی که داریم در اختیار دوستان قرار بدیم تا انشالله بشه کار بزرگ و ماندگار اینجوری انجام داد.
گفتین گلایه دارم، حالا خوبه از فیلم و اینا، من فکرم از رادیو هم میخوام گلایه دارم.
شما تکلیف خودتون ادا کردین، مثل رادیو جبهتون الان رادیو اربعین دارین، مثل رادیو جبهتون الان رادیو محرم دارین و الحمدلله این توفیق رو داشتین و خدا این لطف رو در حقتون کرده.
سپاسگزارم ازتون.
اگر
در خدمتتون هستیم در بخش بعد.
از تهران تا مدیترانه، امام خمینی فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد. شخصی از ایشان پرسید پس نقش رزمنده ها در این میان چه بود؟ امام فرمودند دست خدا از آستین رزمندگان بیرون آمد. اگر امروز دستان با کفایت رزمندگان شیعه و سنی اقصا نقاط دنیا نبود، اگر این فداکاری ها و مجاهدت ها نبود، با این روحیه استکباری، تکفیری و داعشی نباید هیچ آثاری از حرمین شریفین باقی می‌ماند. صحبت های سردار رحیم صفوی را می‌شنوید.
محصول دفاع مقدس ملت بزرگ ایران، رهبری ایران، رزمندگان شجاع ارتش، سپاه، بسیج، عزیزان جهاد سازندگی، کمیته های انقلاب اسلامی، از نظر خارجی محصول دفاع مقدس تولید نظریه مقاومت بود. این مقاومت، یعنی ما تو اول جنگ دو تا نظریه بود تو شورای عالی دفاع که من بعضا شرکت می‌کردم. یه نظریه این بود که باید سازش بکنیم، یک نظریه مقاومت. نظریه سازش آقای بنی صدر هم و دوستانشون گفتن ما باید بریم با آمریکایی کنار بیایم و این نظریه مقاومت که حضرت امام مقام معظم رهبری فعلیمون شهید رجایی اینا هم گفتن باید مقاومت کنیم. این نظریه مقاومت بعد از جنگ ما با مقاومت به پیروزی رسیدیم، بدون شک ما در جنگ به پیروزی رسیدیم، عراقی ها با شکست چون به اهدافشون نرسیدند و ما اراده خودمون را بر عراقی ها تحمیل. این نظریه مقاومت رفت مقاومت اسلامی لبنان را سال 61 ایجاد کرد، مقاومت رفت در فلسطین گروه حماس و جهاد اسلامی را، این مقاومت همکنون در منطقه مقاومت اسلامی را در سوریه، در عراق و در یمن شکل داده.
آمریکا پس از شکست در توطئه‌های مختلفی که علیه ایران راه اندازی کرد، از عراق در حمله به ایران پشتبانی کرد. اسناد و مدارک این حمایت موجود است. آنها قصد ضربه زدن به ایران را داشتند و گمان می‌کردند که ایران یا برای دفاع از خودش از نظر تسلیحاتی به آمریکا رو می‌آورد و یا جنگ را می‌پذیرد. رژیم بعث هم با هدف کسب هویت سیاسی و کشورگشایی به ایران حمله کرد. تهران 31 شهریور 1359 حدود ساعت 16 عصر، پیام رادیویی آیت الله خامنه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تاکنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بستی‌های دست نشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً جبهه انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگانهای نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. هم‌اکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتائج متعاقباً به اطلاع ملت ایران خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.
ممنونم از همراهیتون. سردار، ما دقایق پایانی برنامه، زمانی که داریم در اختیار شما میذاریم تا ادامه صحبتتون رو بفرماییم.
من متشکرم از این فرصتی که برام فراهم کردین. یه نکته خیلی خلاصه عرض کنم، گرچه حق مطلب ممکنه ادا نشه، و اون این که راستش بعد از 3-4 سال از جنگ گذشت، خب دوستانی که مستمر تو منطقه بودیم، با قول دوستان میگفتن ما اول فکر کردیم جنگ 1-2 سال تموم میشه دیگه، بعد میریم سر خونه زندگیمون، دیدیم نه، حالا جنگ هست، ما باید با جنگ زندگی کنیم. بعضن دوستانی که ثابت تو منطقه بودن، خانواده هاشون رو آوردن تو منطقه تو خود شهرهای جنگی بس. مستقر کردن، مثلا تو ایلام، توی اهواز، توی شهرهایی که در واقع تو تیرس آتش دشمن بود، بعضن بمباران دشمن بود، تو اندیمشک. و بارها اتفاق می افتاد که تو این بمباران ها مجروح می شدن. تو این شرایط وقتی که می آورده می شون اونجا، این نبود که ما باشیم بالا سرشون. اونجا هم که بودن 15 روز 10 روز می رفتیم تو منطقه، تو خود خط نمی آمدیم سر بزنیم، در از 15 روز نداشت یه سر می زدیم دوباره می رفتیم. و شرایط بسیار سخت با حداقل امکانات، توی خونه، مثلا توی خانه ویلایی که 4 اتاق داشت، 4 خانواده زندگی میکردن، از یه آشپزخونه، از یه امکانات استفاده میکردن. امکانات زندگیشون هم کلن مثلا یه پیکنیک، گاز پیکنیکی بود با 4 پتو، اینجوری با یه شرط بسیار
خود شما در واقع داشتن
واقعا گمنام حضور داشتن، سختی کشیدن. یه نکته این که میخواستم بگم واقعا باید قدر بدونیم و یادی بکنیم از سختی هایی که تحمل کردن. نکته آخرم که خواستم عرض بکنم موضوع مهم و معروف جهاد ادامه دارد، یا به نوعی با زبان خود ما میگیم خدمت بیمنت. نیروی شما میدونید بعد دفاع مقدس به هر حال اون چه که داشته های بسیاری داشتیم توی میهن اسلامی بعد از دفاع مقدس، ما هم به عنوان بخشی از نیروی مسلح بعد از دفاع مقدس یه قابلیت های مون تحت عنوان نیروی زمینی سپاه پاسداران که همش در دفاع مقدس شکل گرفته بود و با یه ظرفیت و توانی، با مدیران لایق، با مدیرانی جهاد دیده، با مدیرانی اهل کار، اهل تلاش، اهل کوشش و فرماندهانی پای کار. خب دشمن بیکار ننشست بعد از جنگ. بعد از جنگ از طرق مختلف دنبال این بود که صدمه بزنه به نظام، به دنبال حذف نظام بود.
بله.
بخشی از قابلیت‌های خودش آورد، تحریک کرد دشمن، گروهک‌های در واقع اشرار رو در اطراف مرز، اونور مرز، علیه امنیت مرز و داخل کشور. این مأموریت به نیروی زمینی سپاه پاسداران محول شد که در مرزهای امنیتی جمهوری اسلامی مستقر شد. همزمان با استقرار در مناطق مرزی و امنیتی، یکی از اهداف و اولویت‌های بزرگ و مهم فرمانده محترم نیرو و مجموعه نیروی زمینی این بود که امور معیشت و ارائه خدمات زیرساختی به ساکنین شهرهای مرزی، آبادهای مرزی را هم در اولویت خودش بذاره. در حال حاضر من در واقع میتونم گزارش بدم خدمتتون که بالغ بر 42682 پروژه عمرانی و بیش از 3 میلیون برنامه فرهنگی اجتماعی بهداشتی تو همین 3-4 سال اخیر ما در مناطق مرزی آذربایجان غربی، کردستان، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمانشاه ارائه کردیم، تقدیم کردیم بدون منت به مردم محروم و سخت کوش مرزنشین میهن اسلامی و به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس هم که این ایام در واقع دهه در هفته دفاع مقدس حضور داریم. توی همین دو سه روز اخیر بالغ بر 10300 پروژه عمرانی و 1800 شامل 1800 واحد مسکونی و پروژه عمرانی شامل راه و پل و اینا احداث کردیم، افتتاح داریم میکنیم و هزاران برنامه خدماتی تو حوزه درمان، بهداشت، آموزش و بستای معیشتی که توضیح شده خدمت مردم مرزنشین میهن اسلامی. در انتها یه نکته بگم خدمت شما. من واقع قضیه ضمن تشکر از این فرصتی که برام فراهم کردین، من خیلی از این جهت دلم میسوزه به حال شما که شما مجبورین اکتفا میکنین به گزارش خاطرات دانشجوهای رفوزه دفاع مقدس. دوست دارم روزی فرا برسه، امکانات، تکنولوژی به جایی برسه که شما خاطرات دفاع مقدس رو از زبان خود شهدا پخش کنین. اونا خیلی حرف برمی‌زنن.
ان شاءالله حتما در خدمت شما هستیم. ما
باشین از اینکه وقتتون رو گرفتم و از ملت سرحشور پایکار میهن اسلامی و شنوندگان عزیزم عذرخواهی میکنم.
متشکرم از شما. ما امروز افتخار داشتیم که در خدمت سردار ابوالقاسم منصوری، معاون طرح و برنامه و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی نیروی زمینی سپاه باشیم. در اینجا با شما سردار خداحافظی میکنیم. خدا من نگه دارد.
منم خداحافظی میکنم.
حبیب این کانات و روحن بجسن رفیق این عاشا و ماتا رفیق وداعا وداعا حبيبين كانا وروحا بجسم رفيقين عاشا وماتا رفيقا وداعا وداعا من أنتما يا كل أحزاني في العيش في الموت رفيقاني آه وداعا يا أبا مهدي آه وداعا وداعا يا سليماني آه وداعا يا سليماني يا قاسم جسمك بالنزف يشبه نزف النحر في الطافئ يكفيك فخرا كنت مقتولا مثل أبي الفضل بلا كف مثل أبي الفضل بلا كف وويله وويله وويله
خدا نگهدار
وا ويله وا ويله
راه امام كلام امام
الله اكبر خويني لفظ الله اكبر
این بانگ آزادی کس خاوران خیزد فریاد انسان هاست کس نای جان خیزد اعلام توفان هاست کس هر کران خیزد آتش به شان قهر ملت های در بند است حبل المتین توده های آرزومند است
باید کوشش کند ملت ایران و کوشش کنند اونهایی که با جوانها و با نیم سالها و با خرد سالها سر و کار دارند کوشش کنند که اینها را مستقل از حیث افکار و مستقل از حیث فرهنگ بار بیارند اینها هستند که بعدها این کشور را در دست می‌گیرند و اگر شما اینها را تربیت خوب بکنید هر کاری که اونها بکنند برای شما ثواب دارد شما یه تکلیف بزرگی به عهده دارید یک روز از شما سوال می‌شود اگر خدای نخواسته انحرافی در شما باشد یا بگذارید انحرافی در تعلیماتی که میخواد بشد بشد شما مسئول هستی سوال میشد چرا خودت اسلامی نبودی و چرا بچه هایی که در تحت تربیت معلمینی که شما در اونجا بودید تربیت شدن اسلامی نشدن در صورت ما همه مکلف هستیم و همه این بار سنگین و امانت بزرگی که به عهده ما هست و اون اسلام است و اون کشور اسلامی است این بار سنگین را ما باید به مقصد برسانیم و ما باید تماممون چه دولت و چه ملت و خصوصا کسانی که سر و کارشون با جوانها و بچه‌ها هست این یک امانت بزرگی است به عهده همه شماها و همه ما که ما این امانت را به اون جایی که باید برسد برسانی و اسلام را ان شاء الله در تمام نواحی این مملکت پیاده کنیم و خودمون از خودمون شروع کنیم و دیگران را هم ان شاء الله دعوت کنیم
الله اکبر
خمینی رفت
الله اکبر
خمینی رفت دشمن بداند ما موج خروشانی زائده بحریم فرزند توفانی در سنگر اسلام بزشت از جانی بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.